به سالن تاریک سینما رفتم. در تاریکی سینما نه به فکر خوشبختی بودم، نه به فکر بدبختی بودم. فیلم‌ها پشت سر هم می آمدند و می رفتند. فیلم‌ها متعلق به یک کارگردان بودند، اما من باید پس از پایان فیلم‌ها به تنهایی به آن پانسیون دانشجویی بروم که در محله هارلم بود. من دانشجو نبودم، من سردم بود، خوشبخت نبودم. با یک کت و شلوار تابستانی و یک جفت کفش صندل به نیویورک رفته بودم. روزگاری بود که کم کم در سایه نئون‌ها تباه می شدم و من جوان و عاجز از درک تباهی روزگار بودم. هرچه رخوت و بیپناهی بود، مرا احاطه کرده بود. من نه شایسته نیویورک بودم، نه شایسته آن دختر قد بلند آمریکایی بودم که نقاشی را دوست داشت و مرا مدام به دیدار موزه های نیویورک می برد. من نه شایسته نیویورک بودم و نه شایسته تابستان، نه شایسته پاییز و نه شایسته زمستان بودم. نه شایسته موزه های نیویورک. به دنبال خاکستری گرم بودم که به صورتم بمالم که گرمم کند. به دنبال تکه های یخ بودم که به صورتم بمالم که سردم کند. من کجای این جهان ایستاده بودم که حتما در آخر الزمان جایی گرم در تابستان و جایی سرد در زمستان دارم. با آشپز سوسیالیست با دوچرخه در مهتاب از کنار مزارع گندم می گذشتیم. می گفت از آن مهتاب‌های جوانی است که خاکستر شدند. می‌دانی لباس‌ها کهنه می‌شوند، کفش‌ها تنگ می‌شوند. ما پیر پیر می‌شویم. زخم‌ها التیام نخواهند یافت. مرثیه‌ها در کنار قبرها گل می‌دهند، اما به زودی فراموش می‌شوند. ما هم فراموش می‌شویم. از هر نقطه‌ای که حرکت کنیم، سر از قبرستان در می‌آوریم. دیگر شعر ننویس شاعر. به این شب مهتابی قسمت می دهم، دیگر شعر ننویس و عاشق نشو. امشب در کنار این قبرستان ویرانی شعرها را می بینم. تو هم می بینی. مدت هاست ویرانی شعرها من و تو را محاصره کردند. اتاق من و تو آرام آرام سرد می شود. سرفه های ما آغاز می شود. می دانی با سرفه های مدام از خواب خبری نیست. من و تو با انگشتان زخمی جهان را به همه نشان می دهیم، اما کسی توجهی به زخم و جراحت و حرکت زمین ندارد. صبح می شود، شب می شود، دوباره صبح می شود، دوباره شب می شود. همیشه خبر می آورند پس از هق هق کوتاهی مرد. بدیهی بود که زود، خیلی زود، به سردخانه بیمارستان تحویلش دادند و فردا صبح قبل از طلوع آفتاب به خاک سپردندش. من و تو هم با هق هق از این جهان می رویم. دوچرخه ها را زیر درخت نارون گذاشتیم. صبح زود به بارانداز رفتم. آشپز سوسیالیست گفت بالای کافه سه اتاق دارد. یکی مال تو، یکی مال من، صاحب سومی هم روزی پیدایش می شود. یک حمام و دو دستشویی هم دارد. صبح ها پنجره را که باز کنیم، دریا پرده ای اتاق من و تو می شود. راضی هستی؟ گفتم بله. گفت داد بزن بله. فریاد زدم بله قربان. سپیده زده بود که به مغازه رسیدیم. کارگران داشتند مغازه را رنگ می زدند و کف مغازه را کاشی می کردند. همه ی رنگ مغازه آب بود. آشپز با کارگران دست داد. حتی کمک کرد که آنها رنگ بسازند. به من گفت شاید زندگی واقعی را پیدا کنیم. سوار دوچرخه ها شدیم. در مهتاب باز می رفتیم. گفتم عزیز من، این صاحب مسافرخانه من و تو را رها کرده است یا فراموش کرده است؟ گفت نه شاعر، من مطمئنم به دنبال فرصت است. ماری زخم خورده است. مطمئن باش زهرش را روزی خواهد ریخت. این بار دیگر بحث کتک زدن نیست. این بار موضوع پایان عمر من و توست. باید آماده هر حادثه‌ای باشیم. هوشیار باشیم. گول کسی را نخوریم. حتی آن دختر گیسوان مرطوب مهربان و زیبا. به مسافرخانه رسیدیم. دوچرخه ها را به آشپزخانه بردیم. از صبح زود همه مسافرخانه را بوی گاز گرفته بود. مسافران و بچه گربه ها مضطرب بودند. همه طبقات را بوی گاز گرفته بود. تلفنچی با اضطراب به آتش نشانی اورژانس خبر داده بود. صاحب مسافرخانه می گفتند در سفر است. به تشییع مادرش رفته است. مأموران آتش نشانی آمدند. از اتاق بیلیارد بوی گاز می آمد. فرصت نبود که در را با کلید باز کنند. در آهنی را شکستند. دختر صاحب مسافرخانه، رهبر ارکستر، پیرزنی که ملافه را عوض می کرد و دو مرد قوی هیکل بادیگارد صاحب مسافرخانه نیمه جان کف اتاق افتاده بودند. آنان را از اتاق گاز خارج کردند و با برانکار به آمبولانس ها منتقل کردند. آشپزان و گارسون ها در حیات مسافرخانه سرگردان کف زمین نشسته بودند. پلیس ها درهای خروجی و ورودی مسافرخانه را بسته بودند که کسی خارج و داخل مسافرخانه نشود. از همه مسافران بازپرسی می کردند. دنبال صاحب مسافرخانه بودند که نبود. خانمی که به صورت تور سیاه می زد دو سه روز بود که کسی از او خبری نداشت. شایع بود با صاحب مسافرخانه به کنار دریا رفته است. گارسون ها می گفتند باز کردن گاز و بستن درهای اتاق بیلیارد کار اوست. بعد از ظهر صاحب مسافرخانه به اتاق من آمد. گفت
زود به آشپزخانه برویم. ببینیم روحیه آشپزان چگونه است.
به آشپزخانه رفتیم. هیچ کسی از جایش بلند نشد. صاحب مسافرخانه گفت
همکاران عزیز من، آیا از حادثه دردناکی که اتفاق افتاده خبر دارید؟ من نمیدانم چگونه در این باره برای شما حرف بزنم. دختر عزیزم در بیهوشی است. زن پیری که برای همه ما مادر بود در بیهوشی است. رهبر نابغه ارکستر که 30 سال در این مسافرخانه ساز نواخت و همه ما لذت بردیم در اغماست. آن دو مرد مهربان که سالها نگهبان من بودند، امید چندانی به بازگشت آنها به زندگی نیست. خب، این سوال برای من و شما پیش می آید که چگونه ناپیدا شد؟ من گذشتش را به پلیس شرح دادم. پلیس در جستجوی اوست. اگر شما همکاران من از او اطلاعی دارید، آن اطلاعات را به من بدهید که من به پلیس ارائه کنم.
همه ما با تعجب یکدیگر و صاحب مسافرخانه را نگاه می کردیم. به من نگاه کرد. گفت
شاعر عزیز، تصمیم گرفتم همه دفترهای شعرت را با هزینه خودم چاپ کنم.
به آشپز سوسیالیست گفت
دوست من، حیف است که عمر شما کنار این دیگهای جوشان نابود شود. میخواهم یک مطب با هزینه خودم برای شما باز کنم که شما بیماران قلبی محتاج را مداوا کنید.
سکوت ادامه داشت. گفت
من از شما خداحافظی می کنم. امیدوارم عامل این حادثه خیلی زود پیدا شود. خداحافظ دوستان من. امیدوارم مسافرخانه خانه من و شما به روال عادیش برگردد. ما خیلی از مسافران را در این روزهای فاجعه بار از دست دادیم. باید باور کنید نیمی از موهای من سفید شد. شما این شقاوت را چه نام می گذارید؟ به فرض کسی با من دشمن بوده است. این 5 نفر چه گناهی داشتند که باید قربانی می شدند؟ ما به استالین و هیتلر انتقاد داریم. وقتش که برسد از آنها بیرحمتر هستیم. شما برای این 5 بیگناه دعا کنید و دعا کنید مسبب این حادثه زود پیدا شود. شما فکر نمی کنید من اشتباه کردم آن زن را استخدام کردم؟ او ادعا داشت 3-4 زبان می داند. من او را استخدام کردم که در جلسه های من و شیوخ عرب مترجم من باشد که هیچ کمکی به من نکرد. نسبت به دخترم و پیرزن نظافتچی حسودی می کرد و کینه داشت. و سرانجام زهرش را ریخت.
شماره تلفنش را گرفتم. صدایش را برای اولین بار شنیدم. صدایی مضطرب و محزون بود. گفت: تو و آشپز سوسیالیست زود مسافرخانه را ترک کنید. جان شما در خطر جدی است.
تلفن قطع شد.
مسافرخانه روز به روز متروکتر می شد. هر روز گروهی از مسافران از مسافرخانه می رفتند. 5 نفری که گاز گرفته شده بودند در اغما بودند. صاحب مسافرخانه هر روز به دیدارشان می رفت. صاحب مسافرخانه دیگران تقلا را برای زندگی نداشت. اعضای ارکستر سازهایشان را در یک پونتیاک قراضه ریخته بودند و با چهره غمگین آمدند و از من و آشپزان و گارسون‌ها خداحافظی کردند. می گفتند: ما می دانیم دیگر شما را نخواهیم دید. نوازنده گیتار گفت: دلم می خواست برای شما می نواختم، اما حوصله ندارم. من زمستان این مسافرخانه را دوست داشتم. ماشین پونتیاک آرام با لاستیک‌های کمباد به حرکت افتاد. این پونتیاک در گوشه مسافرخانه در 4 فصل در زیر برف و باران و شرجی مانده بود. کسی سوارش نشده بود. پونتیاک در پیچ کوچه مسافرخانه گم شد. وقتی نوازنده ها رفتند، با آشپز سوسیالیست گفتم: هیچ وقت فکر می کردی من و تو این نوازنده ها را چقدر دوست داریم؟ آشپز سوسیالیست گفت: همیشه هنگام خداحافظی همه چیز جان می گیرد و زنده می شود. این نوازندگان بی گناه بودند که مجبور بودند از رهبرشان مزد بگیرند. من از مزد بدم می آید. هم از مزد گرفتن و هم از مزد دادن. ناگهان از اتاق دختر صاحب مسافرخانه و اتاق زنی که بر چهرش تور سیاه بود آتش بیرون آمد. انقدر همه در فلاکت مسافرخانه غرق بودند که کسی توجهی نکرد. صاحب مسافرخانه در اتاقش خودش را زندانی کرده بود. ساعتی پیش مانده مسافران مسافرخانه را ترک کردند. شاید باورش مشکل باشد، اما مسافرخانه فقط مبدل به یک برهوت می شد. گاهی صاحب مسافرخانه را در پشت پنجره اتاقش نگاه می کردم. پیر شده بود. پرده های اتاقها هر روز فرو می ریختند. اتاقهای اوریان در هوا معلق بودند. آشپزان بدون تقاضای حقوق مسافرخانه را ترک می کردند. اعتقاد داشتند مسافرخانه را طاعون گرفته است. هر لحظه خطر مرگ دارد. تلفنچی ویتنامی شبانه غیب شد. آخرین گروهی که مسافرخانه را ترک کردند بچه گربه ها و کبوتران بودند. آشپز سوسیالیست می گفت: شاعر، ببین گربه ها چه شامه تیزی دارند. بوی انهدام را شنیدند. من و تو همین غروب امروز در تاریکی این جهنم مجسم را ترک می کنیم. نمی دانم آیا آن 5 نفر هنوز زنده هستند یا مردند. شبانه من و آشپز سوسیالیست در تاریکی با لباس آشپزها به طرف ایستگاه راه آهن حرکت کردیم. نه من چمدانی داشتم، نه آشپز سوسیالیست چمدانی داشت. آشپز سوسیالیست کمی پول داشت که به نظرم فقط پول قطار بود. قطار ساعت 12 به سوی بندر حرکت می کرد. ساعت 9 بود. ما 3 ساعت وقت داشتیم که ولگردی کنیم. به پارک عمومی رفتیم. لباسهای آشپزی را داخل سطلهای خاک رو بریختیم. آشپز سوسیالیست گفت: من و تو چه بیرنگ و آرام شدیم. رها شدیم. من در همه عمرم یک دیوار نداشتم که عکس مادرم و تابلوی سزان را که دوست داشتم بیاویزم. دیوارهای مملو از عکسهایی که من نفرت داشتم. عکس هیتلر، عکس استالین، عکس فرانکو. مدتی عکس شاعرانی را که دوست داشتم، رمبو، آپولینر، الوار، آراگون، بودلر و 2 عشق بزرگم آلبر کامو و همینگوی را جمع‌آوری کردم، اما خودم را سرزنش می‌کردم: کجاست دیوار سفید؟ گاهی روی دیوارها عکس‌های آنان را نقاشی می‌کردم که ناشیانه بود. از شعار نوشتن روی دیوار نفرت داشتم. وقتی روس‌ها به چکسلواکی حمله می‌کردند، مردم پراگ روی کاغذ نوشتند: آخر چرا؟ و این کاغذ را به دیوارها چسباندند. در ایستگاه راه آهن یک ساندویچ خوردیم با یک نوشابه. در ایستگاه راه آهن به زنان و مردان و کودکان مسافر خیره شده بودیم. قطار رسید، سوار شدیم. روی صندلی‌های چوبی کوپه نشستیم. انقدر خسته بودیم که به سرعت به خواب رفتیم. قطار وقتی از تونل بیرون آمد بیدار شدیم. زنی که همیشه بر صورتش توری سیاه بود، توری را از صورتش برداشت. زیبا بود، محزون بود. او و دختری سیاه پوست روبروی ما نشسته بودند. من به دختر سیاه پوست گفتم، طاووس کجاست؟ گفت، نمیدانم. زن بدون توری سیاه گفت، تعجب نمی کنید که زن سابق شیوخ عرب با بدن زخمی و لباسهای مندرس روبروی شما نشسته است؟ من گفتم، باور کنیم؟ زن گفت، هر طور که فکر می کنید. آشپز سوسیالیست گفت، درباره شما شایعه زیاد بود. حتی صاحب مسافرخانه به من گفت شما باعث مرگ آن 5 نفر شدید. زن گفت، در فرصت مناسب همه چیز را برای شما می گویم. آه، مثل اینکه به ایستگاه رسیدیم. آشپز سوسیالیست گفت، شما هم در این ایستگاه پیاده می شوید؟ زن گفت، من دیگر همیشه با شما هستم. از من هراس نداشته باشید. از قطار پیاده شدیم. زن و دختر هم مثل ما نه چمدان داشتند، نه کیف پول. لباس‌های مندرس تابستانی بر تن داشتند. به اولین کافه رسیدیم. زن گفت، شما صبحانه مهمان من هستید. صبحانه سیب زمینی آبپز بود و یک فنجان شیر و تکه نان خشک. 4 نفری با لذت این صبحانه فقیرانه را خوردیم. از پشت شیشه های کافه دریا دیده می شد. زن گفت، شاید من 30 سال است که دریا را ندیدم. کم کم رنگ آبیش را فراموش می کردم. دختر سیاه پوست از شوق دیدن دریا آرام آرام گریه می کرد. همه خسته بودیم. روی صندلی های چوبی کافه به خواب رفتیم. امروز رفتیم در کافه دریا را باز کردیم. این اسمی بود که آشپز سوسیالیست روی این کافه کوچک گذاشته بود. هنوز بوی رنگ می آمد. وسایل آشپزخانه را آوردند. اجاق‌ها، دیگ‌ها، ظرف‌ها، قاشق‌ها، چنگال‌ها، کارت‌ها، ظرف‌های نان و لیوان‌ها که من همیشه لیوان‌ها را دوست داشتم. به نظرم بارها در شعرهایم آمده بود. کولی سرگردان و دخترک سیاه پوست آرام آرام ظرف‌ها را در کمدهای آشپزخانه چیدند. آشپز سوسیالیست می گفت، روزگارمان خوب خواهد شد. باید 3 تا تلویزیون هم بخرم. مشتریان ما همه فقیر هستند و کارگران بارانداز و ماهیگیران هستند که یا خانه ندارند یا در خانه تلویزیون ندارند. ما از این لوسبازی ها نداریم که کافه دریا را در روز تولد من یا شاعر یا کولی سرگردان یا دختر سیاه پوست افتتاح کنیم. کافه کم کم آماده شد و در غروب یک روز تعطیل بازش کردیم. روز اول 2-3 ماهیگیر آمدند که برای ما ماهی هدیه آوردند. ما آن شب شام املت قارچ داشتیم با سوپ تند هندی. یکی از ماهیگیران گفت، شما حتما کارتان میگیرد. آشپزان خوبی هستید. آشپز سوسیالیست لبخند زد. تا پایان شب ماندند. ما هم حوصله آنان را داشتیم. از دریا حرف میزدند. از موج حرف میزدند. از شبهای مهتابی دریا. نیمه شب بود که خداحافظی کردند و رفتند. آشپز سوسیالیست گفت، با امید دیدار. راست می گفت. این جمله دروغ معمول نبود. صندلی ها را روی میزها گذاشتیم. کف کافه را جارو زدیم. همه به آشپزخانه رفتیم. ظرف ها را شستیم. دخترک سیاه پوست به آشپز سوسیالیست گفت، پدر، می دانی من نوازنده گیتار هستم؟ نوازنده قابل. پدر و مادر من نوازندگان درجه 1 بودند. باید برای من گیتار بخرید. آشپز سوسیالیست گفت، باید صبر کنی. حتما می خرم. من صدای گیتار را بسیار دوست دارم. من هم در جوانی می نواختم. چشمان کولی سرگردان از گریه پر شد. در کافه را از داخل بستیم. همه برای خواب به طبقه دوم کافه رفتیم. آنها خوابیدند. من آرام از کافه بیرون رفتم. در کنار دریا روی شنها نشستم. مدت‌ها بود شعر نگفته بودم. همیشه در انتظار شعر بودم. من پیشباز شعر نمی رفتم. نوشتم که چیزها که از دستم رفت. مرغان دریایی، محله مونپارناس در پاریس، آن دختر لاغر با لباسهای همیشه زرد و آبی، و آن لبخند همیشگی، آن دستان که با آبهای روان شباهت داشت. در همه روزها در پاریس نمیخواستم چیزی را ثابت کنم. حتی نمیگفتم آفتاب گرما و نور میآفریند. گاهی که آتش فشان نفرت در من زبانه میکشید، برای بازگشت به زندگی، مرغان دریایی، محله مونپارناس در پاریس، آن دختر لاغر با لباسهای زرد و آبی، وان لبخند همیشگی، آن دستان که با آبهای روان شباهت داشت را به حوصله‌ام می آوردم. سپس چشمانم را از عشق جدا می کردم. توبه من شادکامی بود. به برگ خیره شدن، به بچه گربه‌ای در سرما غذا دادن، پرتقال‌ها را در سرمای اتاق پوست کردن. از دهانه آتشفشان که از گل سرخ بیرون می آمد حیرت نمی کردم. همه این حوادث سرنوشت مرا تغییر داد و در خطوط کف دستم منعکس شد. اما دستانم هنوز برای عشق مهیا بود. کراوات‌های جوانیم را که دیگر کهنه بودند را دوست داشتم. گفتم باید به نوسان آبها، هوا، فصلها، آسانسورها، دریغها، دغدغه‌ها پناه نبرم. پناه نبردم. اما روزها برای من تفاوتی نکرد. هی در انتظار مرگ بودم.